بیاموزید که مهلت است می خور می ناب، که این عمر دو روز بر نگردد. دریاب دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. دوستان مهمان، با درود فراوان و مهر بسیار، سیاوش اوستا هستم از پاریس، روز شهرهای جهان، پژوهشی نوین از سرگذشت حکیم عمر خیام نیشاپوری را پیشکش شما مهربان یاران می کنم. در 28 اردیبهشت ماه 1048 میلادی، برابر با 6069 آریایی، در محله سپاهان شهر نیشاپور، در دامن بانو زهرا فرزندی چشم به جان گشود که همان فرزند سالها بعد چشم جهان و جهانیان را برای همیشه به روی اسرار بسیاری گشود. اسراری از نجوم، ریاضیات، شعر و ادب، جبر، پزشکی و داروسازی. ابراهیم پس از مشورت با همسرش بانو زهرا نام فرزند را کیوان نهاد. ابراهیم در شهر نیشابور یک دکان عطاری داشت و با ستارگان آسمان نیز الفتی داشت. در خانه نیز کتابخانه‌ای بزرگ داشت، کتاب‌های بسیاری که از نیاکان خود به ارث برده بود و کتاب‌های دیگری که خود از روی نسخه‌های اصلی بازنویسی کرده بود و کتاب‌هایی که در دکان عطاری خود با دارو و عطر و چیزهای دیگر تاخت زده بود. کیوان خیلی زود با همت مادر راه رفتن را آموخت و با تلاش پدر و مادر زودتر از هنگام‌های معمول سخن گفتن آغاز کرد. نخستین معلمان کیوان پدر و مادر او بودند. در 4 سالگی خواندن و نوشتن را می‌دانست و به مدرسه محله سپاهان می‌رفت. در مدرسه 3 معلم بود، یکی قرآن به بچه ها می آموخت، دیگری از شمردن اعداد و جغرافیای جهان و ماه و ستارگان می گفت و معلم سوم از شعر و شاعری، از رودکی و دقیقی و فردوسی. معلم قرآن شیخی بود با ریش های سپید، عمر او بالای 50 سال، شیخ شهر نام داشت، اما بچه های مدرسه به او شیخ شر می گفتند، زیرا بسیار خشن و سختگیر بود و همیشه ترکی را در کنار خود داشت و هر شاگردی که در فراگیری قرآن کوتاهی می کرد و پرسش های او را درست پاسخ نمی داد با آن ترک به کف پا و دستانش میزد. معلم ستاره ها جوانی بود 17 ساله، همیشه خندان، همیشه شوخ طبع، و سیاهی ریشی که به صورت او نقش می‌بست را به سختی می‌شد دید. به او شیخ ابو علی حسن می‌گفتند. معلم شعر و شاعری شیخ داوود بود که کمتر از 30 سال داشت. او آدمی جدی و جسور بود. از رودکی و فردوسی بسیار می‌گفت. هرگاه از دقیقی سخن می‌گفت، عشق در چشمانش ظاهر می شد. کیوان بسیار شیفته معلم دوم و سوم بود. 5 ساله بود که نخستین جدال او با شیخ شر شروع شد. شیخ شر پس از خواندن چند آیه از قرآن به معنی و تفسیر آن پرداخت و گفت: الله که خالق و آفریننده ماست، کسانی را که در این جهان بد کنند با فرستادن به جهنم آنها را تنبیه می کند و بدکاران را در آتش جهنم می سوزاند. شیخ شر ادامه داد و بحث را دنبال کرد، اما فکر و اندیشه و روان کیوان از مدرسه و درس و معلم خارج شد و هزاران پرسش در ذهن کوچک او پدید آمد. چگونه الله که خالق و آفریننده ماست می خواهد ما را در آتش جهنم بسوزاند؟ اصلا چطور او ما را بیافریند تا بعدن بسوزاند؟ کیوان در اندیشه خود غرق بود که ناگاه ترکی شیخ شر را بر کف دستان نازنینش احساس کرد. بچه، آیه مکافات و مجازات را بخوان. کیوان متوجه پرسش استاد نشد. استاد آیه را به پارسی خوانده و از او خواست تا اصل تازیان را بخواند. کیوان کمی مکس کرد و با صدایی معصومانه و بسیار آرام و لطیف گفت: من بد کنم او هم بد مجازات کند، پس فرق میان من و او چیست؟ شیخ شر که از این سخن بسیار برآشفته شده بود فریاد زد: خفه شو، کفر مگو، این واژه های کفر را از کجا آموختی؟ کیوان کیست؟ کیوان چیست؟ تو شیطانی، شیطان! شیخ شر با داد و فریاد و ترک زدن کیوان را از کلاس درس بیرون کرد. کیوان با گریه و ناله و درد بسیار از تحمل ترکها در گوشه‌ای از مدرسه خزیده و زار زار گریه می کرد. شیخ ابو علی حسن وارد مدرسه شد و کیوان را در آن حال دید. چگونگی امر را جویا شد. کیوان برایش قصه را گفت: ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. شیخ ابو علی حسن دست کیوان را گرفت و به کلاس درس 7 ساله برده به او گفت: تو عمر نیشاپوری و نام زیبای کیوان داری، برو در کنار حسن بنشین. حسن 7 ساله بود و بسیار شوخ و تخس و پرجوش و خروش. از آن روز حسن همیشه همراه کیوان بود و تا بچه های مدرسه به تمسخر وی می پرداختند و او را کیوان، شیطان، شیطان، کیوان خطاب می کردند، حسن سخن استاد ابو علی را نقل می کرد که کیوان عمر نیشاپور است. شیخ ابو علی حسن از دوستان ابراهیم پدر عمر نیشاپور بود و با هم حالت استاد و شاگردی داشتند. ابو علی بارها و بارها به خانه آنها رفته بود و از دریای کتابهای ابراهیم بهره ها برده بود، همان بهره هایی که عمر نیشاپور از آن کتابها می برد. اگر نصف روز به مدرسه می رفت، نصف روز دیگر را نیز در لابلای کتابهای پدر پژوهش و کنگاش می کرد. در کتابخانه ابراهیم کتاب کهن اوستا بود، کتاب های شیخ الرئیس، پور سینا و شاهنامه فردوسی و عمر نیشاپور. اگر یک کلمه در مدرسه می آموخت، صد کلمه در خانه فرا می گرفت. عمر نیشاپور کیوان هر از چندی شعری می گفت و رباعی می سرود و بچه های مدرسه که زیر نفوذ حسن نازنین بودند، آنها را بر در و دیوار مدرسه و کلاس ها می نوشتند. شیخ شهر که می دانست چشمه همه این اشعار عمر نیشاپور است، روزی همه شاگردان مدرسه را به صف کرد و پس از تحقیقات پی برد که شاعر کیوان است و نویسنده اشعار بر در و دیوار حسن و یارانش. در این هنگام حسن 14 ساله بود و کیوان 12 ساله. شیخ شهر به اتهام کفر و الحاد این دو را از مدرسه اخراج کرد. حسن پیش از اخراج اجازه خواست تا 2 کلمه در دفاع از خود و دوستش بگوید. شیخ شهر پذیرفت. حسن بر سکوی مدرسه بالا رفته گلوی تازه کرد و با صدای بلند گفت: ای شیخ شر، با من تو هر آنچه گویی از کین گویی، پیوسته مرا ملحد و بیدین گویی. من خود مقرم بدان چه گویی، لیکن انصاف بده، تو را رسد کین گویی؟ شیخ شر با ترکه خود به حسن نزدیک شد تا او را از سکو پایین بیاورد و از مدرسه بیرون کند که از کناری دیگر صدایی برخاست: در صومعه و مدرسه و دیر کنشت، در سنده دوزخند و جویای بهشت، آن کس که ز اسرار خدا با خبر است، زین تخم در اندرون دل هیچ نکشت. شیخ شهر از این گوشه به آن گوشه مدرسه می دوید و گاه که یکی را اخراج می کرد، صدای دیگری در گوشه دیگر بلند می شد: ایزد چه گل وجود ما می آراست، دانست ز فعل ما چه برخواهد خواست، بی حکمش نیست هر گناهی که مراست، پس سوختن روز قیامت ز کجاست؟ بچه هایی که آن روز از مدرسه اخراج شدند همه به خانه ابراهیم رفتند. زهرا نهار گرم و خوشمزه‌ای برای آنها درست کرده بود. در غروب آفتاب شیخ ابو علی حسن نیز به آنها پیوست. همه به دور او حلقه زدند. شیخ ابو علی خطاب به آنها گفت: هیچ نگران نباشید، سرزمین ما سال هاست که در دست بیگانگان است. اندیشه های پویا و خردمندانی ما و آغوش جهل شیخ شرها سوخته است و می سوزد. ایرانی که زمانی به جهان حکم می راند و اندیشهش در 132 کشور پرواز می کرد، اینک اسیر جهل تازیان و تازیانی ترکان است. شما باید همراه و همگام باشید، هر روز بر نفرات خود بیفزایید، هر روز بر دانش خود اضافه کنید. روزی روزگاری ما عظمت و شوکت و قدرت گذشته خود را باز خواهیم یافت. از فردای آن روز تمامی دیوارهای کوچه های شهر نیشابور سرشار از رباعیات کیوان شد. یاران حسن بر در دیوار رباعیات کیوان را می نوشتند و زیر آن امضای عمر نیشابور را می نهادند. مردم شهر نیشابور عمر را عمر خواندند و از آن هنگامه بود که عمر نیشابور و کیوان پرشور ابراهیم زاده به عمر مشهور شد. عمر 14 ساله بود که در باغ بزرگ پدرش خیمه بزرگی برافراشت و آن را محفل درس و بحث خود و یارانش کرد. حسن رفیق شفیق عمر خیام نیز برای بچه ها و بزرگان کلاس درس گذاشته بود و به آنها نوید آمدن سپیده را می داد. می گفت ما شب سیاه ستم تازیان و ترکان و بیگانگان را به سپیدی خواهیم برد. حسن یار پرشور و شجاع عمر خیام به صباه شهرت پیدا کرده بود، زیرا که او همواره در کنار علم و دانش و جبر و ریاضیات و نجوم عمر خیام به مردم نوید سپیدی، رهایی، آزادی و پیروزی را می‌داد. بدین رو او را حسن آورنده سپید دم رهایی می‌خواندند. حسن صباح پزشکی و داروسازی نیز می‌دانست و در خیمه خیام تدریس میکرد. عمر خیام 15 ساله بود که ازدواج کرد با مهروی از محله فردوس. روزی شیخ ابو علی حسن به خانه عمر خیام آمده و از او خواست تا فردا به همراه حسن صبا به دیدن او برود. فردا حسن و عمر به خانه شیخ ابو علی رفتند، دیدند تمامی اسباب و اساس خانه بسته بندی شده، گویی شیخ عزم سفر دارد. شیخ در دو گوشه اتاق کتابهایی انباشته بود. کتابهای سمت راست خود را به عمر خیام بخشید و کتابهای سمت چپ را به حسن صبا و خطاب به آن دو گفت: روز رهایی و سربلندی و آزادی ایرانی فرا رسیده است. حسن و عمر با تعجب به هم نگاه کردند و شیخ ابو علی حسن ادامه داد: شاه سلجوقی مرا به پایتخت احضار کرده است، برایم نامه ای نوشته است پر مهر و پر صفا. مرا خواجه و نظام الملک خوانده است. گمان می کنم خداوند ایران به یاری ما و مردم ما آمده است. با اعطای این القاب گمان می کنم که پست وزارت بیان خوست وزیری را به من خواهد داد. به محض این که من مستقر شوم برای شما پیک خواهم فرستاد و شما به من خواهید پیوست و با همکاری و اتفاق یک دیگر هم از شاه سلجوقی ترک و هم از خلیفه تازی گذر خواهیم کرد و ایران را از شر بیگانگان رها خواهیم ساخت. چشمان هر سه پر از عشق شده بود، همدیگر را در آغوش گرفتند و بدرود گفتند. عمر خیام و حسن صبا در پیشاپیش و تمامی شاگردان خیمه عمر خیام به همراه صدها تن از مردم نیشابور، شیخ پور علی پور اسحاق را که از شاه سلجوقی لقب خواج نظام الملک را گرفته بود تا دروازه نیشاپور همراهی کردند. همچنان که کاروان خواجه دور می شد صدها دست به اشاره خدا نگه دارد در آسمان نیشابور می رقصید. ای مرد خرد، حدیث فردا هوس است، در دهر زدن لاف سخنها هوس است. امروز چنین هر که خردمند کس است، داند که همه جهان همین یک نفس است. حسن صباح با خنده با عمر خیام گفت: ناامید مباش، من به شیخ ابو علی و اراده و دانش او ایمان دارم. مطمئن باش که او در دربار نفوذ خواهد کرد و قدرت را به دست خواهد گرفت و همه را با علم و دانش خود خواهد فریفت و ما را به سوی خود خواهد خواند. از این پس ما باید به سازماندهی یک سپاه مخفی و فدایی بپردازیم. عمر خیام نیز با لبخند و یک رباعی به یارش پاسخ داد: ای وای بر آن دل که در او سوزی نیست، سودا زده مهر دل افروزی نیست. به میخانه شهر میرسند. حسن صباح که با تمامی رباعیات خیام آشناست، انگشتش را به سوی میخانه نشانه رفته در گوش خیام زمزمه میکند: در جام طرب باده گلرنگ خوش است، با نغمه عود و ناله چنگ خوش است. زاهد که خبر ندارد از جام شراب، دور از بر با هزار فرسنگ خوش است. پیش از اینکه خیام و حسن صباح پای به میخانه بگذارند، پیرمردی را بر در میخانه میابند که از مردم طلب دهش سکه ای دارد. حسن و عمر و هم نگاهی میکنند و با نگاهشان از هم میپرسند که آیا این شخص شیخ شر نیست؟ خیام سکه‌ای در تاس شیخ شر انداخت و گفت: دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار خدا خواهی رفت. خوش باش، ندانی کجا آمده ای، می نوش، ندانی به کجا خواهی رفت.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنی شماری، این یک دم عمر را غنیمت شماری. فردا که از این دیر فنا در گذری، فردا که از این دیر فنا در گذری، با هفت هزار سالگان سر به سری، هزار سالگان سر به سری. ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، این قافله عمر عجب می‌گذرد، این قافله عمر عجب می‌گذرد، عجب می‌گذرد.
حسن صباح در مدرسه عمر خیام به عنوان استاد پزشکی، تاریخ و داروسازی تدریس می‌کرد و هرگاه که در میان شاگردانش احساس می‌گرد که کسی به تاریخ و اندیشه کهن ایرانی علاقه و مهری دارد، فوراً با او جلسه خصوصی تشکیل می‌داد و از او می‌خواست تا گروه‌های 7 نفری را برای آگاهی هرچه بیشتر مردم شهرها و روستاهای اطراف که فرصت به مدرسه رفتن ندارند تشکیل دهند. و خیلی زود حسن صباح موفق شد تا 10 گروه را در سراسر خراسان سازمان دهد. روزی یکی از هواداران حسن صباح، مردی که حدود 50 سال داشت، را به استاد معرفی کرد و گفت او مایل به گفتگو با تو می باشد. آن مرد که خود را مبارز دین می خواند به حسن صباح گفت من از مصر می آیم، آوازه دلاوری و دانش تو تا بدانجا رسیده است. مأمورین امنیتی فاطمیین در باره تو تحقیقات فراوانی کردند و مایل هستند تا تو را برای شرکت در مناظره سالانه دانشمندان در برابر خلیفه فاطمی دعوت کنند. حسن صباح خیلی زود دعوت را پذیرفت و نزد عمر خیام رفت تا با او خداحافظی کند. عمر خیام به او گفت حسن به هوش باش، فاطمیین در رقابت سختی با عباسیان هستند. تو اگر بتوانی رأی خلیفه فاطمی را با خود همراه کنی، ما بسیار زودتر می توانیم به اهداف ملی میهنی خود دست یابیم. حسن صباح با لبخند عمر خیام را در آغوش گرفت و خواند چنان کنم که تو گفتی، با مردم پاک و اهل و عاقل آویز، و از نااهلان هزار فرسنگ گریز. از زهر دهد ترا خردمند بنوش، بر نوش رسد ز دست نا اهل بریز. حسن صباح همراه یک گروه 40 نفره از هواداران رزمنده و سلحشور و فرهیخته روانه مصر شد. عمر خیام هم که پس از رفتن خواجه نظام الملک و حسن صباح بسیار دلتنگ و ناآرام بود، بار سفر بست تا به بصره برود. عمر خیام همراه یک گروه 7 نفره وارد بصره شد و سراغ خانه قوام الدین را گرفت. او را به سوی خانه بزرگ و زیبایی راهنمایی کردند. قوام الدین از دیدن خیام بسیار شادمان شد. او را در آغوش گرفت و گفت 72 ملت در این دین کم و بیش، از ملت ها عشق تو دارم در پیش. چه کفر و چه اسلام، چه طاعت چه گناه، مقصود تویی بهانه بردار ز پیش. خیام به قوام گفت با اینکه قاضی بصره هستی هنوز این رباعیات را حفظی و میخوانی؟ قوام پاسخ داد مقصود ز جمله آفرینش ماییم، در چشم خرد جوهر بینش ماییم. این دایره جهان چو انگشتری است، بی هیچ شک نقش نگینش ماییم. قوام میخواند و خیام به او نگاه میکرد، اما اندیشه او به سالها پیش باز میگشت و شور و شوق و حالی که در نیشابور داشتند، در مدرسه و کوچه و خیابانها و بزمهای شبانه. خیام با خود میاندیشید که چه دوران زیبایی را پشت سر گذاشتند. قوام که دریافته بود خیام در اندیشه و فکر در پرواز است، گفت بر روی گل از ابر نقاب است هنوز، در طبع و دلم میل شراب است هنوز. در خواب مرو چه جای خواب است هنوز، جانا میده که آفتاب است هنوز.
آه
هر دو با خنده های زیبای خود به اتاق بزرگ قاضی بصره وارد شدند و بر روی تشک های نرم نشستند. قاضی فریاد زد: ناهید، برای من چای خنک بیار. عمر خیام پرسید: چای خنک چیست؟ چای گرم و داغش نوشیدن دارد. قوام پاسخ داد: در این شهر تعصب بیداد می کند. من شراب را به عنوان چای خنک در قوری سپید می نوشم که حتی ساکنین خانه هم متوجه نمی شود. من حتی با خلیفه هم شراب می نوشم، اما از این که دیگر فقها ها و مردم بفهمند می ترسم. ناهید با سینی و قوری به دو جام وارد می شود. خیام می گوید: از حادثه زمان زاینده مترس، از هر چه رسد چونیست پاینده مترس. این یک دم عمر را به عشرت بگذار و از رفته میندیش و و زاینده مترس. قوام به عمر خیام گفت: حکیم بزرگوار ما، فردا آدینه است و کلی پرونده داریم برای بررسی و وارسی و داوری. تو باید همراه من باشی و در قضاوت مرا یاری کنی. فردا میخواهم به تمامی مردم بصره خیام بزرگ، استاد ریاضیات، ستاره شناسی، جبر، پزشکی، فلسفه، تاریخ و شاعر بزرگ را معرفی کنم. بیا این چند پرونده را مطالعه کن و فردا برای این متهمین و مجرمین داوری کن و به منبر رفته و برای مردم نطق کن. خیام به قوام گفت: دست چمنی که جام و ساغر گیرد، حیف است که آن دفتر و منبر گیرد. تو زاهد خشکی و منم فاسق تر. آتش نشنیدم که در ترگیرد. تا نیمی شب خیام و قوام نوشیدند و از خاطرات خوش دیروز گفتند. فردا به میدان شهر رفتند و همه جمع بودند. 12 متهم به صف ایستاده بودند و 5 قاضی که تحت امر قوام الدین بودند پرونده ها را قرائت می کردند. قوام الدین پس از معرفی حکیم عمر خیام به مردم گفت: امروز به پاس احترام به عمر خیام من مستمع خواهم بود و کار داوری را این 5 قاضی همکار من انجام خواهند داد. گویی تمامی مردم شهر حکیم عمر خیام را می شناختند. تا چند دقیقه برایش کف می زدند. حتی در میان متهمین برای نخستین بار 5 نفر در پی سخنان قاضی قوام الدین کف زدند. قاضی در گوشی به خیام گفت: این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف می زنند. نخستین متهم را صدا می کنند تا به پا خیزد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب به او می گوید: تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق می خورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد می زند: من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قده دراز دستی نکنم. دانی قرزم زمی پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. قاضی با عصبانیت فریاد می زند: ساکت شو، زبان درازی مکن، کفر مگو. ابو عیاض ادامه می داد: امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او می خواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت: وکیل مدافع چیست؟ پیر مردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیر مرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت: در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید. قاضی از توضیحات پیرمرد سپاسگزاری کرده با نیم نگاهی به قاضی القضات قوام الدین گفت: ما چنین رسم و رسومی در دین و داوری خود نداریم. دستور قاطع داریم که شرابخواری کاری شیطانی است و باید از آن دوری کرد و در اسلام وکیل مدافع هم نداریم. قوام الدین از جای برخاست، گفت: به پاس احترام به حضور عمر خیام، اگر خود او مایل باشد می تواند در دفاع از ابو عیاض سخن بگوید. خیام با شوق بسیار از جای برخاست و خطاب به قاضی گفت: بر اساس همان سندی که شما ارائه کردید که شراب خاری من شده است، من به شما خبر می دهم که در همان منبع از منافع شراب هم یاد شده است و شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب قانون در طب صفحات بسیاری درباره بجا نوشیدن شراب سخن گفته است. می گرچه حرام است ولی تا که خورد، آنگاه چه مقدار و دیگر با که خورد؟ هرگاه که این سه شرط شد راست، بگو می را نخورد مردم دانا که خورد؟ همهمه بزرگی در میان مردم راه افتاد، جمعی به لعن و نفرین خیام و جمعی در مدح و تمجید او. قاضی که گویی در مخمسه ای گیر کرده باشد به استاد خود قوام الدین نگاه کرده با چشمان خود خواهان یاری و کمک شد. قوام الدین با دستانش 10 انگشتش را نشان داد. قاضی که انگاری منظور قاضی القضات را فهمیده بود با فریادی گفت: خوردن شراب حرام است و حد شرعی دارد، اما اینک و امروز به پاس احترام به میهمان بزرگوار قاضی القضات شهرمان شیخ قوام الدین خراسانی 20 ضربه را تخفیف داده، 10 ضربه شلاق محکوم می شود. دیگر بار همهمگی در میان مردم به راه افتاد، اما فریاد بلند ابو عیاض تمامی صداها را در سینه ها خفه کرد. ای مفتی شهر، از تو پرکار تنیم، با این همه مستی از تو هوشیار تریم. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوار تریم؟ خیام که توان دیدن شلاق خوردن ابو عیاض را نداشت، از قوام الدین اجازه خواست تا به خانه بازگردد و همراه 7 یارش به سوی خانه روان شد. به ناگاه احساس کرد که 10 نفر پشت سر او برا افتادند و هر کس سخنی داشت از مهر و عشق تا با او در میان بگذارد. خیام پاسخ هر کسی را به نرمی و مهربانی و احیانا با یک رباعی می داد. وانگاه که در برابر جوانی قرار گرفته بود که بسیار او را می ستود گفت: من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم، با این همه از دانش خود شرمم باد گر مرتبه ای ورای مستی دانم. یک جوان ریشو و خشن خطاب به خیام گفت: تو چگونه خودت را عقل کل میدانی و به خودت جرأت میدهی تا به فقه و شرعیات ما حمله کنی؟ خیام در پاسخ این جوان که لهجه‌ای تازی داشت و پارسی را به سختی سخن میگفت با لبخندی مهربانانه گفت: هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم مانده ز اسرار که مفهوم نشد. وکنون که به چشم عقل در می نگرم، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. شب در خانه قاضی قوام الدین شور حالی بود و علما و دانشمندان و دانشجویان به خانه او آمده بودند تا با عمر خیام گفتگو کنند. بحث ها و مجادله ها تا بامداد به درازا کشید. عمر خیام روزهای بسیار خوبی در بصره گذرانده بود، زیرا که هفته 5 روز کلاس های درسی را دایر نموده بود و در رابطه با علوم و دانش های بسیاری دانشجو تربیت می کرد. در سپید دم یک روز بهاری قوام الدین قاضی القضات بصره با خبری خوش به نزد عمر خیام آمد و نامه ای همراه داشت با مهر خلیفه، خلیفه بغداد، که آوازه حکیم عمر خیام را شنیده بود، از او دعوت کرده بود تا برای شرکت در جلسه بزرگ بحث و گفتگوی روز عید فطر در بغداد باشد. قوام به خیام گفت: همه ساله صدها فقیه و دانشمند و عالم از سراسر جهان به بغداد می آیند تا در برابر خلیفه درباره موضوعات بسیاری بحث و گفتگو کنند. خلیفه از تو به عنوان یک دانشمند نمونه دعوت نموده است، خود را آماده سفر کن. من یک گروه 12 نفری را برای خدمت و حفاظت با تو همراه خواهم کرد. عمر خیام به همراه یاران و محافظان و شاگردان از بصره به سوی بغداد حرکت کرد. به محض خروج کاروان از شهر، عمر خیام به سالار کاروان دستور داد تا پیش از ورود به بغداد به مداین برود. کاروان از دور به مداین نزدیک می شد تا چشم عمر خیام به خرابی ایوان مداین افتاد. چشمانش پر اشک شد و با ترنم و ترانه اندوهگین به لطافت بادی که کاروان را نوازش می داد گفت: بر مفرش خاک خفتگان می بینم، در زیر زمین نهفتگان می بینم. چندان که به صحرای عدم می نگرم، نا آمدگان و رفتگان می بینم. کاروان از راه ایستاد. خیام و همراهان با پای پیاده به سوی ایوان مداین براه افتادند. در راه روستاییان به فروش خرما و کوزه و میوه مشغول بودند. در گوشه ای از راه نیز پیرمرد کوزه‌گری سرگرم ساختن کوزه بود و کوزه‌های زیبا ایرانی به دور خیش چیده بود، هر یک از دیگری زیباتر. خیام به کوزگر نزدیک شد، کوزه ای را در آغوش گرفت، گویی دختر مه پیکری را در آغوش گرفته است. کوزه را بوسید، کوزه را بویید و خطاب به کوزگر گفت: آن کوزگرا، به پای اگر هوشیاری، تا چند کنی بر گل آدم خاری؟ انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای، چه میپنداری؟ کوزگر کار را رها کرده و از جا برخاست و خطاب به عمر خیام گفت: کیخسرو و فریدون و قباد و نو شیروان، هر که باشی پایان کارت همین است. عمرت چه 200 بود، چه 300، چه 1000، زین کهن سرای برون برندت ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو به یک نرخ بود آخر کار. خیام پیرمرد را در آغوش کشید و با شگفتی از او پرسید: چگونه است که پارسی را به این خوبی سخن میگویی؟ پیرمرد پاسخ داد: پارسی باید پارسی سخن بگوید. من 12 فرزند دارم که همگی در مداین مشغول به کار هستند. مزدک جوان 30 سالی من برای دیدن عمر خیام به بصره رفته بود، اما امروز چه سعادتی که خیام به دیدن ما آمده است. چنان که تو میدانی، خاک گورها بهترین کوزه ها را میدهد و ما نیز کوزگری را در کنار گور دنبال میکنیم. پیرمرد در لابلای کوزه ها در پی چیزی بود. کوزه کوچک و رنگی را که اشعاری بر روی آن نقش بسته بود پیدا کرده و به عمر خیام تعارف کرد. حکیم بزرگوار و افتخار ایران گلوی تازه کرد. اما پیش از آن خیام دهنه کوزه را بویی کرده و پس از احترامی به پیرمرد لب را بر لب کوزه نهاد. یکی از فرزندان کوزگر که جوانی 15 ساله بود در کنار پدر ایستاده و همچنان که خیام گلوی خود را تازه می کرد این چنین خواند: این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دستی که بر گردن او می بینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. خیام به چشمان جوان خیره شد و یافت که جوان ربایی را از روی نقش و نگار کوزه می‌خواند. دور تا دور کوزه با خط بسیار زیبا چند ربایی از عمر خیام خوشنویسی شده بود. خیام ضمن سپاس از کوزگر کوزه را به او داده و گفت: دوران جهان بی می و ساقی هیچ است، بی زمزمه نای عراقی هیچ است. هرچند در احوال جهان می نگرم، حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است. خیام و یارانش به سوی ایوان مداین روان شدند. کوزگر کار را رها کرده و به همراه فرزندانش در پی خیام روان. عمر خیام 3 شب در مداین ماند و تمامی روستاهای اطراف هر شب به افتخار حضور او میهمانی میدادند و از او پذیرایی شاهانه میکردند. سپید دم صبح 4 کاروان خیام از مداین به سوی بغداد حرکت کرد. کوزگر با اشک خیام را در آغوش گرفت و در گوشش گفت: به هوش باش، در بارگاه خلیفه متعصبان تازی بسیارند. کسانی که در این ایام از مکه و مدینه می آیند جملگی به خون تو تشنند. آنان همچنان چون گذشته ایرانیان را نجس، کافر، عجمی می دانند. چه رسد به عمر خیام؟ با آنها درگیر مشو و بحث ها را به درازا مکش. بقای تو و حفظ جان عمر خیام برای ما ارزشمند است. به سادگی سر خود را برباد مده. عمر خیام با لبخندی مهربانانه به کوزیگر گفت: چون مردن تو مردن یک بارگی است، یک بار بمیر. این چه بیچارگی است؟ خونی و نجاستی و مشتی رگ و پوست، انگار نبود. این چه غمخوارگی است؟ پیرمرد گفت: اگر همه این گونه میاندیشیدیم، امروزه پس از صدها سال از تازش بزرگ در این سوی آبها تو کسانی را نمیافتی تا پارسی سخن بگویند و پارسی بیاندیشند. نه تنها بقا و حضور روستایان بی سوادی چون ما ضروری است، که بقا و حضور مردان بزرگی چون تو به مراتب با ارزشتر است. عمر خیام به فکر فرو رفته بود و گویی به سخنان حسن صباح گوش می کند. حرفهای پیرمرد بر دل خیام نشست و با لبخندی خردمندانه در گوش او گفت: در عالم جان به هوش می باید بود، در کار جهان خموش می باید بود. تا چشم و زبان و گوش بر جا باشد، بی چشم و زبان و گوش می باید بود. عشق در چشمان هر دو حلقه بسته بود. کاروان خیام دور می شد و پیرمرد کوزه های بی حرکت گرد و غبار گرفته را بر جای نهاده بود و کاروان راه خیش می رفت. کاروان خیام به دروازه بغداد نزدیک می شد.